گل کویر، قونیه، شعبان 643.
چون برای خودم درد سر درست کردم، جریمه شدم. رئیس خونسا دیگر اجازه نمیده هر جایی بروم. اما ناراحت نیستم. راستش، خیلی وقت است نه از چیزی خوشحال میشوم و نه چیزی ناراحتم میکند. انگار اینجور حس ها رو فراموش کردم. روزها آهسته از پی هم میگذرند. چهره ای که هر روز صبح در آینه میبینم به نسبت روز قبلش کمی پژمرده تر و افسرده تر است. نه موهایم رو شانه میکنم، نه بزک دوزک میکنم، نه لبهایم رو نیشگون میگیرم که گل بیندازد. دخترهای دیگر از سر ریختم ناراضی‌اند. میگویند مشتری ها را فراری میدهم. شاید حق داشته باشند. اما من که نمیخواهم کسی مشتریم شود. خسته شدم از بس سعی کردم به نظر مردها تو دل برو باشم. کاش به نظر هیچ کس تو دل برو نباشم. کاش گوشه ساکت بیفتم و بپوسم. من توی این افکار و عوالم بودم تا پریشب که گفتن یکی از مشتری ها اصرار دارد ببیندت. راستش خیلی تعجب کردم. وقتی رفتم و نگاه کردم، ترس جای تعجب را گرفت. نگو مشتری کسی نبوده جز بی برس. من در پیش و او در پس به یکی از اتاقهای تنگ و ترش طبقه بالا رفتیم. همین که تنها شدیم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. پرسیدم، مگر تو الان گزمه نیستی؟ مگر وظیفت نیست مواظب نظم و نظام و اخلاق جامعه باشی؟ اینجا چه کار داری؟ بیبرس با حالتی کنایه‌آمیز گفت، ببین کی این حرف ها را می زند. خب، زنی مثل تو آن روز توی مسجد چه کاری داشت؟ کار تو عجیب نیست و آمدن من به اینجا عجیب است. گفتم، آن روز را یادم نینداز. به خاطر تو که هم مانده بود تکه تکم کنند. همه را تحریک کردی تا مرا بکشند. راستی؟ مگر تو را از این خانه بیرون نینداخته بودند؟ دوباره اینجا چه غلطی میکنی؟ بعد اضافه کردم، اگر شمس به دادم نرسیده بود حتما کشته بودندم. زندگیم را مدیونشم. خدا از او راضی باشد. بیبرس گفت، مرا نگاه کن. جلوی من اسم این یارو را نبر، مردک کافر بی همه چیز. می دانستم نباید با آدم قلچماقی مثل بیبرس دهن به دهن شوم. اما انگار باید حرفم را می زدم. گفتم، من ضامن شمس تبریزی می شوم. آنطور که فکر می کنی آدم بدی نیست. چند بار برای دیدنم آمده. بیبرس در حالی که پوزخند می زد گفت، آدمی که روسپی مثل تو ضامنش بشود به درد چه کسی می خورد؟ وای وای. پس اینطور، درویشی در خانه بدنام. چرا تعجب نکردم؟ گفتم، چون فکر و ذکرت فاسد است. گمان میکنی همه مثل خودت هستند. اما آنطور که فکر میکنی نیست. شمس کمکم میکند. دستم را میگیرد تا از این وضعیت نجات پیدا کنم. میگوید، بدبختی یک نفر، رنجیدن یک انسان بر تمام شهر تأثیر می‌گذارد. اولین بار است یکی مرا جای آدم می‌گذارد. نه به خاطر تن و بدنم، نه به خاطر استفاده کردن از من، بلکه به این خاطر دست کمک به طرفم دراز می‌کند که می‌تواند حق را در وجودم ببیند. بیبرس پرخاشکنان گفت، حق توی وجود تو چه غلطی می‌کند زنک؟ سر شبی نگذار دهانم باز بشود. کاری نکن مرتکب گناه بشوم. زیر لب گفتم، تا حالا که نشنیدم حرف راست بزنی. اینها را پیش از این برای کسی تعریف نکرده بودم و راستش نمی دانستم چرا دارم برای بیبرس تعریف می کنم. اما شمس در ماه‌های گذشته تقریبا هر هفته به دیدنم آمده بود. سر در نمی آوردم که چطور بی آنکه دیگران ببینندش یا رئیس خونسا مچش را بگیرد می تواند داخل خانه شود. اما هر جوری بود می آمد تو. اگر تعریف کنم حتما می گوید جادو جنبل بوده. اما من می دانستم همچو چیزهایی نبوده. شمس استعدادهای خدادادی فوق انسانی داشت. آن طرف در و دیوار را می توانست ببیند. هر وقت می خواست خودش را نامرئی می کرد. به من می گفت: هرگاه آماده شدی پشت سرت را هم نگاه نکن. از این خانه برو. در زندگیم فقط مادرم و شمس به من نشان داده بودند. آدم می تواند به آدمی دیگر بدون چشم داشت، بدون عوض کمک کند. فقط برای همین هم که شده سپاسگزارش بودم. نصیحتم کرده بود به هر قیمتی شده بدبینی را رها کنم. گفت: بدبین نباش گل کویر. اگر می خواهی خودت را وقف تصفف کنی، اگر در این خواستت صادق هستی، بدان که در مسلک ما بدبینی جایی ندارد. حس نکن بیچاره ای. در میان صفات حق نه عجز هست نه بدبینی. وقتی روحیم خراب می شد و می گفتم سرنوشتم این بوده، کاری از دستم بر نمی آید، یکی از قواعد چهلگانه را یادآوری می کرد. قاعده 28. گذشته مهی است که روی ذهنمان را پوشانده، آینده نیز پس پرده خیال است. نه آینده من مشخص است، نه گذشته من را می توانیم عوض کنیم. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را در می یابد. اینها را که تعریف می کردم، بیبرز همه حرکات و حالتهایم را با دقت زیر نظر داشت. چشم راستش، چشم تنبلش، به جایی پشت سرم دوخته شده بود. انگار چیزی آنجا بود که من نمی توانستم ببینمش. این مرد مرا می ترساند. فهمیدم بیبرس از شمس متنفر است. فقط برای آنکه موضوع را عوض کنم، رفتم کوزه شراب آوردم، توی پیاله ریختم. لا جرعه سر کشید. دومی و سومی را هم با همان سرعت نوشید. بعد از پیاله چهارم بود که زبانش باز شد. در حالی که کلمه ها مثل سقز در دهانش کش می آمد پرسید: بگو ببینم هنر تو چیست؟ می گویند توی این خانه هر سرمایه هنری دارد. اینطور می گویند. تو چی؟ رقاصی بلدی؟ یا اینکه هنرت را آنجا توی رخت خواب نشان می دهی؟ گفتم: من هنری ندارم. اگر می خواهی تفریح کنی بگو کس دیگری پیشت بیاید. از من چیزی به تو نمی ماسد. حتی به دروغ گفتم انگار نوعی بیماری واگیردار هم گرفتم. اگر رئیس خونسا می شنید همچو عراجیفی به یکی از مشتری ها گفتم، پدرم را در می آورد. اما در آن لحظه اهمیتی به این چیزها نمی دادم. برای اینکه بیبرس دست از سرم بردارد و برود، این دروغ را پراندم. اما نرفت. هر چه می گفتم شانه تکان می داد. حتی گفت برایش مهم نیست. بعد یک دفعه کیسه چرمی از بغلش در آورد. در کیسه را باز کرد. علفی قهوه‌ای رنگ از کیسه به کف دستش ریخت. دستش را بلند کرد و همه آن علف را توی دهانش انداخت و شروع کرد با لذت جویدن. پرسید: تو هم می خواهی؟ سرم را تکان دادم و گفتم: نه، نمیخواهم. میدانستم چیزی که میجود چیست. این را هم میدانستم کسانی که به این علف معتاد شوند پس از مدتی به چه حال و روزی میافتند. بیبرس نگاه عاقلا در صفیحی به من انداخت و گفت: چی شده عزیز؟ میبینم خیلی هم با ادبی. نمیدانی چه چیزی را از دست داده ای. آدم را به آسمان ها میبرد. به پشت روی تشک ولو شد. مدتی با نگاه ثابت تارنکبوت‌های روی سقف را تماشا کرد. بعد یک دفعه با صدایی آرام شروع کرد به تعریف کردن وقایعی وحشتناک. چیزهایی که در میدانهای جنگ دیده بود. با صدایی خفه گفت: چنگیز خان مرده. هفت کفن پوسانده. اما شبح چنگیز خان هنوز همراه قشون مغول است. تعریف کرد قشون مغول که شبح چنگیز به قلیانش آورده چطور به کاروان ها حمله می کند. دهات را غارت می کند، شهرها را به آتش می کشد و همه را از زن و مرد تا بچه و پیر از دم تیغ می گذراند. گفت: اما اگر مغول هم نباشد، چیز دیگری به جایش می آید. چون هر جا آدمی زاد هست، جنگ هم هست. بعد پرسید: شبهای سرد زمستان، توی میدان جنگ که صدها نفر، حالا یا زخمی یا مرده، روی زمین دراز کشیدند. بعضی ها روح از بدنشان پرواز می کند و بعضی در گوشهی در حال جان کندنند. نرمی و لطافت عجیبی همه جا را می گیرد. آرامشی حاکم می شود که اصلا فکرش را نمی توانی بکنی. این را می دانستی؟ لرزیدم. از کجا می دانستم؟ نتوانستم جواب بدهم. بیبرس حرفش را ادامه داد. هر وقت جایی مصیبت بزرگی اتفاق بیفتد و همان موقع آدم‌های زیادی هم جان بدهند، پشت سرش سکوت عمیقی برقرار می شود. آن سکوت در اصل کامل ترین صدای دنیاست. به نظر می آمد از حرفایش بیشتر از شراب مست شده. فقط توانستم بگویم: چقدر غمناک. بیبرس خندید، گفت: غمناک؟ هیچ چیز غمناکی نیست عزیز، این دنیا همین است، میخورد. ماهی بزرگ ماهی کوچک را، ظالم مظلوم را میخورد. برای زنده ماندن فقط یک راه است، جنگیدن. پس چه کار باید کرد؟ نباید ماهی کوچک بود. زنهایی مثل تو هم فقط یک راه دارند. باید نشانده مردی قوی باشند. آن وقت مرد از آنها مراقبت می کند. خودم را به نفهمیدن زدم. هیچ نگفتم. نه مثبت نه منفی. حرف دیگری نمانده بود. دستم را گرفت و روی زمینم انداخت. خشن و گرسنه بود. بنگ و باد دیوانه‌اش کرده بود. چشمهایش کاسه خون بود. خرخر می کرد. نفسش بوی بنگ و عرق می داد. کارش که تمام شد، یک وری افتاد و فرمود: برو چیزی تنت کن. بلند شدم. همانطور که با عجله داشتم گوشه ای لباس تنم می کردم، کمی دیگر از آن علف به دهانش انداخت و گرم تماشای من شد. بعد گفت: تصمیمم را گرفتم. از این به بعد به مردهای دیگر خدمت نمی کنی. میخواهم نشانده ام باشی. بعضی وقتها مشتری ها از این خیالات به سرشان میزد. بلد بودم اینطور مسئله های حساس را با دوز و کلک حل کنم. بگویم: تو فوق العاده ای، همان مردی هستی که من دلم میخواهد، اما باید به من برسی، لباس و کفش برایم بخری، پول خرجم کنی، به خصوص باید رئیس خونسارا راضی کنی و دلش را به دست بیاوری. و اینطوری از خرج و مخارج بترسانمش و از سر بازش کنم. اما دیگر نمیخواستم دروغ بگویم. نمیخواستم کسی را گول بزنم. از این بازی ها خسته شده بودم. گفتم: نمیشود. نمیتوانم نشان دهد باشم. راستش میخواهم به این کار ادامه ندهم. میخواهم از این خانه بروم. میخواهم زندگیم را وقف عبادت کنم. بیبرس قهقهه وحشتناکی زد. انگار در عمرش حرفی خنده دارتر از این نشنیده بود. آنقدر خندید که اشک از چشمایش سرازیر شد. سرانجام وقتی توانست حرف بزند گفت: میخواهد خودش را وقف عبادت کند. به حق چیزهای ندیده و نشنیده. کجا میروی عزیز؟ یک کم دیگر مینشستی. میدانستم نباید با بیبرسته هم به دهن بگذارم. اما دست خودم نبود. گفتم: فکر میکنی داری تحقیرم میکنی، اما من و تو خیلی هم با یکدیگر فرق نداریم. هر دو من از گذشته ایمان، از اشتباهاتی که مرتکب شده این پشیمانیم. اما تو، خدا عمویت را نگه دارد، صاحب منصب شده ای. من اما کسی را ندارم پشتیبانم باشد. برای همین اینجایم. حالت صورت بیبرس کلا عوض شد. چهرهش خشن شد. چشمهایش که تا آن لحظه بی اعتنا نگاهم می کرد، پر از خشم شد. یک دفعه پرید و موهایم را گرفت و گفت:
چه میگویی تو؟ میبینم باهات خوب رفتار کردم، خودت را لوس کرده ای. زنک خراب، تو کی هستی که خودت را با من مقایسه میکنی؟
میخواستم حرفی بزنم و جوابش رو بدم، اما با ضربه ای که یک دفعه زد صدایم نفسم برید. هنوز درست ملتفت درد مشتی که به صورتم زده بود نشده بودم که یک دفعه محکم به طرف دیوار هلم داد. بر اثر ضربه گیج شده بودم، اما جیک نزدم. ضربه ها را تحمل کردم. هرچه باشد، اولین بارم که نبود. قبلا هم از دست مشتری کتک خورده بودم و کشیده بودم ظلم و تحقیر و تجاوز و بیبرس لگت های یکی از یکی محکم تر به پک و پهلو و دلم زد. روی زمین دراز به دراز افتاده بودم. درست همان لحظه همانجا چیز غریبی اتفاق افتاد. تعریف کردنش سخت است. انگار روح از بدنم جدا شد. می گفتند اما باور نمی کردم. نگو روح مثل باد بادک بوده. باد بادکی دنباله دار. رنگارنگ، ظریف و نازنین. سبک شد و به طرف آسمان رفت. آزادی چه چیز خوبی بوده. چه سبک، چه لطیف و بیکران. محبوس نبودن در مکانی و نشانی و بدنی چه لطفی داشته. در آسمان شنا می کردم. اگر می خواستم به شمال و اگر می خواستم به جنوب می رفتم. به خلایی سرشار از آرامش پرتاب شده بودم. نه نیازی به مقاومت بود، نه سببی برای تأسف. همانطور شناور بودم. حتی احتیاج نبود تلاش بکنم. ابدیت را به درون کشیده بودم. به ابدیت بدل شده بودم. بادبادک از پنجره بیرون رفت و اوج گرفت. از فراز مزرعه های ماش گذشتم. ترانه ای را که دخترهای روستایی زمزمه می کردند شنیدم. شب که شد به کرم های شب تاب لبخند زدم. به سرعت داشتم به جایی می افتادم. اما نه به سوی پایین، به سوی بالا. طوری که انگار به طرف آسمان بی انتها کشیده می شدم. مرگ اگر این است، چیز ترسناکی نیست. درد و رنج و نگرانی و تشویش همه از دوشم برداشته شده بود. در محل تلاقی تقاطع سهرامیزی بودم که عرض و عرش هم آغوش می شوند. هیچ چیز نمی توانست به ترساندم. و ناگهان متوجه واقعیتی شدم. من زمانی اینقدر طولانی چون از رئیس خونسا یا از آن کل شغل بیره می ترسیدم خانه بدنام را ترک نکرده بودم. می ترسیدم اگر فرار کنم گیرم بیاورند، به قصد کشت بزنند و بکشندم. برای همین سالها مثل برده برایشان کار کرده بودم. اما آن موقع حق با نشان دادن اینکه روحم مثل باد بادک به پرواز در می آید نترسیدن را یادم داد. با فرستادن بلایی به اسم بیبرس راه دست و پنجه نرم کردن با هزار بیبرس را نشانم داد. ترسیدن و فرار کردن، به گوشه خزیدن، عمری را مثل خرگوش در سوراخی مخفی شدن و این را سرنوشت خود پنداشتن بی‌معناست. من، گل کویر، با خودم عهد کردم که اگر زنده ماندم از اینجا بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. بله، شمس تبریزی حق داشت. چرک و کثافت، پلیدی و پلشتی، اسمش را هرچه می‌خواهی بگذار. فقط در درون آدم است. بقیه چیزها با آب شسته می شود. پاک می شود. چشمهایم را بستم. منی دیگر، منی متفاوت را در ذهن مجسم کردم. آن منی دیگر پاک بود. درخشان بود. تواب بود. در توبه اش پایدار بود. از من جوانتر، جسورتر و زیباتر بود. هم خوشبین و بیریا، هم بیباک و با درایت بود اگر از آن خانه به در می آمد و زندگی نو آغاز می کرد. تر و تازه، سرشار از ایمان و امید بود. چنان باور کردنی، حتی خیالش چنان شیرین بود که لبخند به لبانم نشاند. بیبرس گفت: چرا پوزخند می زنی بزمجه؟ بیبرس لگدی دیگر زد. از درد به خود پیچیدم. باز لبخند زدم. گفت:
چت شده زن لعنتی؟ گفتم چرا پوزخند میزنی؟ نکند به من میخندی؟
بیبرز پشت سر هم میپرسید و فوش میداد. بالاخره وقتی به سختی توانستم حرف بزنم گفتم به تو نمیخندم. مرا از ترس از مرگ نجات دادی. باعث شدی سرانجام بتوانم خودم را از این خانه نجات بدهم. از تو متشکرم. و در آن هنگام بیبرس با چشمانی از حدق در آمده ترسان و لرزان نگاهم کرد. لحظه ای همانطور ماند. زیر لب گفت زنک پاک عقلش را از دست داده. انگار قول بیابانی دیده باشد عقب عقب رفت. با دستان لرزانش در را باز کرد. حتی یادش رفت کیسه بنگ و لباسهایش را بردارد. به سرعت از پله ها پایین رفت و از آنجا دور شد.